بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و تحیات خدمت شما برادران و خواهران گرانقدر. چهارمین مرحله از مراحل کمال انسانی و به عبارت دیگر چهارمین شهر عشق، وادی استغنا نامیده می شود. استغنا در لغت به معنای طلب بی‌نیازی است، اما در اصطلاح به معنای رسیدن به مرحله ای از سیر و سلوک است که موجب قطع علاقه سالک به مظاهر دنیا مانند مال و آسایش و جاه و مقام و امثال آنها گردد و او را به مقام تسلیم و رضا در برابر قضای الهی برساند. در این مرحله انسان از همه قید و بندها آزاد می گردد و دل به اراده و مشیت خداوند بزرگ می سپارد. ادیبان ما در توصیف استغنا سخنان نغزی گفتند که نمونه های از آن را از سمع و نظر شما گرامیان می گذرانیم. بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسمان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. یا در شعر دیگری چنین می خوانیم: مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. خوشا آن دم که از استغنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم. یا میگویند آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت، قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت. چه هوایی به سرش بود که با دست تهی پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت. بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. در صورتی که انسان سالک از سه وادی پیشین یعنی طلب، محبت و معرفت به سلامت بگذرد و از آن سه شهر شورانگیز عشق توشه لازم را برگیرد، آنگاه می تواند وارد وادی استغنا گردد. از این رو عطار نیشابوری نیز در توصیف این وادی پرماجرا چنین می سراید: بعد از این وادی استغنا بود، نه درو دعوی و نه معنا بود. می جهد از بی نیازی سرسری، می زند برهم به یک دم کشوری. هفت دریا یک شمر اینجا بود، هفت اخگر یک شرر اینجا بود. هشت جنت نیز اینجا مرده ایست، هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست. صد هزاران جسم خالی شد ز روح، تا در این حضرت دروگر گشت نوح، صد هزاران پشه در لشکر فتاد، تا براهیم از میان با سر فتاد، صد هزاران طفل سر ببریده گشت، تا کلیم الله صاحب دیده گشت، صد هزاران خلق در زنار شد، تا که عیسی محرم اسرار شد، صد هزاران جان و دل تاراج یافت، تا محمد یک شبی معراج یافت، گر شد اینجا جزء و کل کلی تباه، کم شد از روی زمین یک برگ کاه، گر به یک ره گشت این نه تشت گم، قطره ای در هشت دریا گشت گم. قرآن مجید در آیه 23 از سوره مبارکه حدید به حالتی که برای واصلان به این مقام آزادگی روح و بلندی همت عارض می گردد اشاره می کند و چنین می فرماید: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. یعنی بدان جهت که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید. شیخ عطار برای بیان بی‌اعتباری دنیا و همه مظاهرش تشبیهی ذکر کرده و داستان فردی را آورده است که بر روی لوحی پر از خاک تصاویر ستارگان و سیارات و احوالات آنها را رسم کرده و سپس آن لوح را واژگون می سازد و همه چیز در یک لحظه نابود می گردد. همه عالم و حال همه عالم در نزد سالک این چنین است: برفشاند گویان هرگز نبود، آن همه نقش و نشان هرگز نبود، صورت این عالم پر پیچ پیچ هست همچون صورت اون تخته هیچ. تو نیاری تا به این کنجی گزین، گرد این کم گرد در کنجی نشین. وصول به این مرحله از کمال انسانی و وادی استغنا آدمی را مانند کوهی استوار در برابر حوادث و پیش آمدها می سازد و نیروی تحمل پذیری و استقامت شگرفی را به او می بخشد. یکی از عواملی که می تواند انسان را به این وادی برساند اندیشه در سیره و حیات انبیاء الهی و اولیاء خداوند است، زیرا آن بزرگ پرچمداران عدالت و آزادی با وجود انبوه مشکلات طاقت فرسا و بلاهای سهمگین در ادامه راه حق خم به ابرو نیاوردند و از حرکت باز نایستادند و رسالت الهی را همچنان ابلاغ کردند. همه عالم و زرق و برق دنیا در نزد آنان ناچیز جلوه می نمود و از این رو آنها نه در برابر تطمیع دیگران و نه در مقابل تهدید دشمنان تسلیم نشدند. این نکته در روایات اسلامی نیز به این شرح آمده است: ان اشد الناس بلاءا الانبیاء ثم الذين يلونهم. یعنی پیامبران بیش از همه در شدائد و بلاها گرفتار می شدند و پس از آنان ادامه دهندگان راهشان چنین بودند. گفت: مردی مرد را از اهل راز پرده شد از عالم اسرار باز، هاتفی در حال گفت ای پیر، زود هرچه می خواهی بخواه و گیر زود. پیر گفتا: من بدیدم کانبیا مبتلا بودند و دائم در بلا، هر کجا رنج و بلا آمد نصیب، کی رسد راحت بدین پیر غریب. هر کجا رنج و بلایی بیش بود، انبیا را آن همه در پیش بود. انبیا را چون بلا آمد نصیب، کی رسد راحت بدین پیر غریب. من نه عزت خواهم و نه خواری، کاش در عجز خودم بگذاری. چون نصیب مهتران در دست و رنج، کهتران را کی تواند بود گنج. انبیا بودند سرغوغای کار، من ندارم تا دست از من بدار. امام علی علیه السلام در خطبه متقین می‌فرمایند: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. اشاره است به عالم استغنای حضرت حق سبحانه و تعالی نسبت به خلق و بی‌نیازی و غنای مطلق او. یعنی خداوند خلائق را آفرید در حالی که از پیروی آنان بی‌نیاز بود و از نافرمانیشان در امان، زیرا سرپیچی اسیانگران به او زیانی نمی‌رساند و اطاعت پیروان نیز برای او سودی ندارد. استغناء معشوق صفت ذاتی اوست. در این زمینه حافظ می‌گوید: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دائره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر، که از غمت دیده مردم همه دریا باشد. ظل ممدود خم زلف تو هم بر سر باد، کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد. بعد جان کلام را به این صورت بیان می کند: چشمت از ناز به حافظ نکند میل، آری سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد. سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد. حکیم سنایی هم در این زمینه چنین می سراید: روی تو در هر دلی افروخت شمع و چراغ، زلف تو در هر تنی جان سوخت پروانوار. هر کجا بویست خط تاخته آنجا سپاه، هر کجا رنگیست خالت ساخته آنجا قرار. آتش عشقت ببرده عالمی را آبرو، باد هجرانت نشانده کشوری را خاک سار. قیروان عشوه بگذارند غواصان دهر، گر نهنگ عشق تو بخرامد از دریای قار. گر براندازی نقاب از روی روح افزای خود، رخت بردارد ز کیهان زحمت لیل و نهار. هر که بر روی تو باشد عاشق جان جهان، با جهان جان نباشد بود او را هیچ کار. وای اگر دستی برآورد در جهان انصاف تو، در همه صحرای جان یک تن نماند پایدار. در حقیقت جان کلام این است که اگر کسی به غنای خداوند واقف شود، به مقام استغنای از غیر او نائل می گردد، و اگر به مقام استغنا برسد از همان اول وارد این عالم ناچیز نمی شود و هرگز از آن منبع عظیم غنا و بی‌نیازی دست بر نمی دارد و به غیر از او به هیچ کس و هیچ چیز توجه نمی کند و به غیر از او هیچ نمی بیند. به زبان حال او فقط این جمله می شود که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. در پناه حضرت حق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.